بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. امر پنجم که مردم آخر در این بحث مقدمات قد عنوان فرمودند این است که آیا موافقت التزامیه واجب هست یا خیر. در این معنا تلزیمی نیست که در عبادیات یا در تمثلیات در واجباتی که ما داریم موافقت عملی لازم هست و واجبه، لیکن علاوه بر موافقت عملیه آیا موافقت التزامی یعنی التزام قلبی به این تکلیف، آیا این التزام قلبی به تکلیف هم لازم هست یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری اعلی مقام شریف این بحث رو در ضمن مباحث علم اجمالی اونجا عنوان فرمودند. در اونجا در مورد نیستی علم اجمالی داره به وجود یا حرمت شک می کند که آیا دفن کافر واجب است یا حرام. اونجا رو عنوان می کنند که اگر التزام به اباحه پیدا کنه، یعنی نه به حضور التزام پیدا کند و نه به حرمت، التزام پیدا کند به اباحه، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ در این بحث موافقت التزامیه باید در چند جهت بحث کرد. اولین بحث در مقام ثبوته و بحث دوم در مقام اثباته و بحث سوم ثمره ایست که برای این بحث ذکر شده و مترتب شده. اما در مقام ثبوت که ما در همین مقام ثبوت اصل معنای موافقت التزامیه رو هم باید روشن بکنیم که مراد چیه. مرحوم آخوند در کفایه، مرحوم شیخ در رسائل و همچنین دیگران در مقام ثبوت اصلا بحثی رو عنوان نکردن، بحث رو بردن در مقام اثبات که آیا برای وجود موافقت التزامیه ما دلیلی داریم یا دلیلی نداریم. اما برخی از عوامل اصولی دین مثل امام رضوان الله علیه بحث رو بردن در مقام ثبوت و معتقد شدن به این که موافقت التزامیه وجود ثبوتاً امکان نداره. اصلا ما نمیتونیم بگیم تکلیفی به نام موافقت التزامیه ثبوتاً داره. ببینیم که موافقت التزامیه چیه. مرحوم آقای قدس رو در کتاب اسباب الاصول در صفحه 51 فرمودند که آمد که نباید با موافقت التزامی که یه مورد بحث ما محروف بشه. مطلب اول این است که تصدیق النبی به ما جاهده واجبه. پیامبر اون چرا که برای ما از طرف خداوند آوردن در الزامیات و در غیر الزامیات، حتی در مباها، تصدیق نبی به اون چی که در این موارد بیان فرموده واجبه. یعنی ما باید قلباً ملتزم بشیم به اون چی که نبی آورده و به صحت بود، بلکه بالاتر در اون اخباری که از طرف پیامبر برای ما رسیده در امور تکوینی حتا در خصوصیات سما و عرض و ما بینهما، اگر یقین پیدا کنیم که این کلام کلام پیامبر هست، باز تصدیق پیامبر در این امور لازمه. اینطور نیست که ما بگیم تصدیق پیامبر فقط در امور شرعیه و در احکام لازمه. پیامبر رو در اون چه که جاهد نبی تصدیقش واجبه. خب این مطلب یک مطلب مسلمی هست که تصدیق پیامبر واجبه، اما این لزوم تصدیق نبی به عنوان یک امری از مسائل اصول دین طبق اون چی که مرحوم آقایی فرمودن مطرحه، ارتباطی به فروع نداره. یعنی تصدیق نبی اگر طوری باشه که خلاف او موجب نفی نبوته، اگر این چنین باشه منجر به این می شود که انسان نبوت رو انکار بکنه یا نبوت رو درش تردید بکنه. پس این معنا که تصدیق ما جا عبد النبی، ایشون می‌فرمایند این مربوط به اصول دین هست، اما این بحث موافقت التزامیه‌ای که ما داریم عنوان می‌کنیم که آیا علاوه بر موافقت عملیه موافقت التزامیه هم واجبه، این مربوط به فروعه نه مربوط به اصوله. و مطلب دومی که فرمودن که در واجبات تعبدیه اونجا اطاعت به این است که انسان قلباً این عمل را قربتاً الالله انجام بده. نماز رو اگر قلباً قربتاً الالله انجام دادید صحیح. حتما در تمام واجبات تعبدیه این موافقت قلبی، این التزام قلبی را داریم. برای اینکه واجب تعبدی نداریم که انسان در قلبش التزام به او نداشته باشه، برای اینکه تمام واجب تعبدی به این است که انسان قلباً نه فقط لفظاً قلباً این عمل را قربتاً الالله انجام بده. لذا نتیجه میگیرند در هر واجب تعبدی موافقت التزامی و قلبیه به عبارت صحیح در التزام قلبی وجود دارد. اما میفرماید این بیان هم اختصاص به واجبات تعبدی دارد، در حالی که بحث ما در موافقت التزامیه شامل واجبات توکلیه میشه. اگر کسی قائل باشد به اینکه موافقت التزامیه واجبه، میگه حتی در دهن که یک واجب توسلی هست علاقه بر عمل خارجی و اطاعت خارجی علاقه بر التزام عملی یک التزام قلبی هست که در قلب و قلب منتظم روح هست، این هم واجبه. لذا ایشون بیان فرمودن که این دو مورد هر دو ارتباطی به این بحث نداره، تصدیق و ما جاء به النبی فرمودن این لزوم تصدیق از اصول دینه، این اگر نباشه دین انسان کامل و صحیح نیست، اگر نباشه منجر به انکار نبوت میشه. این خیلی مهمه در مانندی میخوایم ببینیم که به عنوان یک حکم فرعی آیا موافقت انتظامی، کسی که میخواد نماز بخونه، کسی که میخواد دفن مکافر انجام بده، آیا قلبن هم باید نسبت به این تکلیف تسلیم باشد به عنوان یک وجوب فرعی علاوه بر اینکه تصدیق و ماجرا به النبی میکند که اون مربوط به اصول دینه، آیا موافقت التزامیه یک لزوم فرعی شرعی که فرعی از فروع دین دارد یا چنین لزومی ندارد؟ و هاکزا واجبات تعبدیه هم چون بحث موافقت التزامیه اختصاص به تعبدیات نداره، تا بگیم در اونجا که قهرن حاضره در واجبات تعبدیه که مسئله قصد قربت مطرح نیست، اونجا هم مطرحه. این بیانی که ایشون در مصباح الاصول آوردن و بعد فرمودن بر المراد الالتزام القلبی بالوجود، مراد التزام قلبی به وجوده، یعنی در قلبش هم معتقد به وجود باشه، در قلبش هم نسبت به وجوب تسلیم باشد، ان مؤخر و انهو به عقد القلب که ازش تعبیر میکنید به عقد القلب، فیکون کل واجب على تقدیر وجوب الموافقت الالتزامیه منحلا الى واجبین. اگر ما گفتیم موافقت التزامی که واجبه، هر واجبی منحل به دو واجب میشه، یک الامر خارجی حد صادر من الجوارح، یه عمل خارجی که صادر از این جوارح ظاهری هست، و امر قلبی حد صادر من الجوارح، عمل قلبی که از جوانه یعنی از باطن و قلب صادر میشه. این بیانی است که ایشون فرمودن. چیه تناقض؟
فرمودن که بحث معاملات التزامیه در جایی که اولاً عدم التزام قلبی موجب فرض شرط معتبر در عمل نشد. فرمودن اگر در یه مورد عدم التزام قلبی موجب فقدان یکی از شرایط یا اجزا شد، مثال زدن اگر عدم التزام موجب فقدان عهد قربت شد، اینه و ثانیا عدم التزام موجب تکذیب نبی یا عهد الائمه نباشد، که این مطلبی است که از کتاب مصباح الاصول گرفتم و همونجا نقل کردن. اینجا برای اینکه ما بحث معاملت التزامیه رو روشن بکنیم، یک کلام مفصلی رو امام رضوان الله علیه در انوار هدایه داره، در جلد اول در صفحه 141. ما کلام امام رو نقل میکنیم که اولا نکات بسیار خوبی در این کلام وجود داره و بعد ببینیم که بالاخره مقصود بزرگان از این لزوم موافقت التزامی که جاگاهی تعبیر میکنند التزام قلبی یا موافقت قلبی، ببینیم مقصود چیه. ایشون در اینجا چند مقدمه برای سه مقدمه رو ذکر کردن. در مقدمه اول فرمودن که اصول اعتقادی که در چهار قسم و فروع شرعی هم بر پنج قسم، تعبیر چهار و پنج نکردن ولی وقتی احصا بکنیم اینطور میشه. اصول اعتقادیه قسم اول فرمودن یک اصول اعتقادیه دارید که ثابت از آن بالبرهان القطعی، به طوری که اگر در ادله نقلیه چیزی در خلاف او باشه ما با برهان عقلی اون دلیل نقلی رو باید توجیه کنیم. فرمودن علم به خداوند تبارک و تعالی، علم به مرجع، صفات خداوند، معاد، حتی فرمودن معاد جسمانی که ایشون اینجا تفسیر میکنند، فرمودن که در محل خودش ما ثابت کردیم به برهان عقلی و این معاد جسمانی رو. نبوت عامه، اینا از امومی هست که ثابت از اون به برهان قطعی یقینی و هیچ نقل در اون افارتی نداره و اشاره می کنم که فرمان بعضی از محدثین آمدن گفتن ما توحید رو فقط از راه دلیل نقلی بدونید اثبات بکنید، بیفرمند این حرفت بسیار واضحیه، لا ینبغی ان یسقا الیه، اصلا سزاوار نیست این حرف شرط میده بده، و لا یستعجل الجواب و رد، اصلا اهلیت این حرف ما بشنویم و بخوایم جواب بدیم و رد کنیم نداره. توحید مثل اصل ذات مبدا باید با برهان عقلی قطعی ثابت بشید. قسم دوم اصول اعتقادیه که ثابت از آن به ضرورت دین علی المذهب، ثابت از به ضرورت دین یا ضرورت مذهب، بیفرمان احوال معاد خصوصیات بهشت و جهنم و خلود در عذاب و خلود در بهشت و اینها همراه ضروری دین دانستند. قسم سوم فرمودن ثابتتون به نفس کتابی هر تواتر، بعد اصول اعتقادات هست که با نفس قرآن یا با تواتر ثابته. و قسم چهارم اصول اعتقادی، یعنی مسائل اعتقادی داریم که درش یه روایت یا روایاتی هست که فقط ما دو جوره قبلیه شده هر علم هر اطمینان و قبلایت شد اونی که مفید علم و اطمینانه به دست ما میخوره و حفظ میکنیم و اونی که مفید علم و اطمینانی کنار میذاریم. این راجع اصول اعتقاد در فروع شرعیه آمدن فرمودن این پنج اسمه. یک بند یا شکلان ضرورت دینه، مثل وجوب صلات و صوم و زکات و حج و اینا. دو ثابتتون به ضرورت مذهب، فرمودن وجوب و حب اهل بیت، این که حب اهل بیت واجبه، این از ضروریات مذهب. سه فروعی که با خبر متواجب ثابته، یا نه یا اجماع. چهار فروعی که با ادله اجتهادی یا فقهی ثابته. پنج فروعی که با عقل ثابت میشه. این مقدمه اول که تو این مقدمه اول یک تقریبا دسته‌بندی این است که اصول اعتقادی چند قسمه، فروع دین هم چند قسمه. در مقدمه دوم فرمودن که اوصاف و احوالی که در قلب وجود داره، از خضوع و خشوع و خوف و رجا و رضا و سخط و اینها، می‌فرماید که این امور یک اموری که خود به خود به طبع مبادیش حاصل میشه و مبادیش محتاج به علم است. اگر علم زیاد بود مبادی میاد، اگر هم مبادی حاصل شد، این امور قلبیه دیگه بلا ارادت بلا اختیاره حاصل میشه. مثال میزنم که مرحوم وقتی انسان علم به مقدس تعالی داره، علم به عظمت حق تعالی داره، علم به قهاریت حق تعالی داره، این موجود خوبی میشه. علم به رحمت واسعه خدا موجود این است که انسان رجاء بیشتر به خدا داره، وثوق بیشتر به خدا داره. و فرمودن که و کلما تمت الموازی و کمرت، تمت و کمرت الحالات رو تنظیم کرد. هر مقداری که موازی کاملتر و کامتر باشه، حالات قلبی انسان کامل کرد. درجات و ثمرات تابعه به درجات مواهی. این ثمرات یعنی خوف و خضوع و خشوع، این تابع اون مواهی است که در نفس این انسان ایجاد شده و اون مواهی معلول این علمی. خب حالا ببینید من اینجا این نکته رو خواهد استفاده بکنم و اون این است که طبقاً این بیانی که امام دارن، انسان هرچی درجه علمش و معرفتش قوی‌تر باشه، تعبدیاتش قوی‌تر میشه. و هر چی درجه علم او ضعیف‌تر باشه، تعبدیات ضعیف‌تر یعنی قرآنیه صرف همین قرآنی که خود امام فرموده. اون کسانی که از نظر علمی قوی نیستن، از نظر معرفتی قوی نیستن، خب چرا میگن که یک عبادت عابد، یک عبادت عالم افضل از 70 عبادت عابد یا 70 سال تو بعضی از معبودای عبادت عابد؟ برای این است که این عبادت عالم روی مبادیه، مقدمات رو تحصیل کرده، هر چی مقدمات قوی‌تر باشه عبادت قوی‌تره. شما ببینید که بنایی رو که انسان ایجاد میکنه و انداز میکنه، این بنا هر چی قوی‌تر باشه، هر جد استفاده از او، بهره‌برداری از او طولانی‌تر و استفاده او بیشتر، جزده ها بیاد، باز ها بیاد، این از ذهن نمیره که استفاده خودش رو داره. اما اون عالمی که ممکنه 70 سال تمام شب و روزان عبادت کردن و بدون این زبانی، او ممکنه با یک چشم هم زدن تمام اون سمران عبادتش هم از بین بره. و این چشم از این میکنه که ما واقعا اگر بخواییم حالات قلبیده خودمون رو، خب این خیلی این بحث واقعا بحث مهم بیه، حالات قلبیده قضیه شروع کنیم که چرا وقتی انسان مواجه با گناه میشه قدرت میکنه، قدرت میکنه حالات قلبیده چرا اینجا خبرت می کنید؟ برای اینکه موادی رو روشن کرده، برای اینکه اون موادی که واقعا باید خداوند در قلب او حضور کامل داشته باشه رو روشن کرده، غافل میشه، غافل میشه در وقته گناه و در وقته اشتباه فرو میره. چرا انسان وقتی فرض کنید که نماز شب داره، این حالت نماز شب که میشه گفت واقعا نماز شب خودش مراتب خیلی زیادی داره، همونطور که تو روایات داریم که ایمان درجات داره، حالات داره، منازل داره، یه نماز شبی که انسان اگر موفق بشه بود خیلی مراتب داره. خب این مراتب یک عبادت، یک عبادت حالا واجبات دیگر رو الان نمیخوایم رفت بکنیم، مراتب یک عبادت تمام معلول همون حالات روحی و معلولی که انسان برای خودی تنکیل می کنه. انسان اگه در نفسش ناراضی باشه، اگر در نفسش غیر شکور باشه، اگر در نفسش بین خودش و خدا شکیبگر باشه، گاهی اوقات حالا بعضی هم حوالی هم می کنیم، شکایت رو اظهار هم می کنیم که مثلا این چه وضعیه، چرا این طور، این چرا اون یه مرمی از شکایت. اما همین مقدار که انسان در نفسش از خدا شاکی باشه، شکوه بکنه و راضی نباشه، خود همین یک حالات و یک اثرات مختلفی باید بار میشه. باید توجه هم نداره انسان، توجه نداره که انسان این نمازی که خون چرا با سرعت کن، چرا از اول تا آخر نماز توجه به خدا درست نداشت، چرا وضوع قلب نداشت، چرا نمیدونم که لنگر نورانیت برای اون ایجاد نکرد. خب این معلومه حالاتی و نوادی که قبل خودمون درست کردیم. اگر اون مبادی خراب باشه، حالا اول نماز هم بگم که من بخواب این نماز رو با حضور و قلب کامل رو کنم، نمیشه، باید مبادی رو ما درست بکنم، باید اون اموری که قلب انسان و نفس انسان رو شکل میده، قلب انسان رو اون اموری که نورانی میکنه درش بیاریم، اون گویی هم که آرومه می کنه و تاریخ می کنه از بیرون کنید. خواهیم آثار شما ببینید. بنابراین این هم مقدمه دوم، این خلاصه مقدمه دوم این شد که احوال تنجیه تابع اراده انسان نیست. من الان اراده کنم از یک کسی خوشم بیاد نمیشه، اراده کنم بهتر از یک چیزی نمیشه، اراده کنم علاقه به یک چیزی قضایی پیدا کنم نمیشه. این حالات تنجیه حب و بغض و خوف و رضا و اینها می‌فرماد اینا امور اختیاریه، اینا معلول یک مبادیه، اون مبادی هم معلول یک علمه، مقصودشون اینه خود اراده مستقیماً به این امور تعلق پیدا نمی‌کنه. من الان اراده کنم از خدا بپرسم، الان اراده کنم حب به خدا داشته باشم، نمی‌شه. می‌فرماد این امور از امور مستقیمن متعلق برای اراده و اختیار باشه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم و مطالب چهار صفحه امام در اینجا مطالب دارن، تو مطالب بسیار خوبی رو ببینید تا فردا انشاءالله.